بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تقریب مرحوم آقای نائنی اعلی الله مقامه بود. ایشان با مقدمات پنجگانه ترتب را تصحیح میکنند، یعنی برای امر به مهم، یعنی برای مهم امری درست میکنند و این دو امر را صدا نمیاد و این دو امر را با هم منافی نمیدانند. مقدمه اول را مشروعاً عرض کردیم. حاصل مقدمه اول این بود که خطابها با هم تنافی ندارن. اگر تنافی باشد اطلاق خطابهاست. ازل النجاسه و صلی با هم فاقد تنافی هست و اگر منافاتی هست اطلاق اینهاست. یعنی ازل بگیرد حتی صورتی که نماز میخوانیم و صلی بگیرد صورتی را که ازاله انجام میدهیم. بگد ازل ولو فی حال الصلاه، صلی ولو فی حال الازاله. اگر اطلاق باشد با هم تنافی دارند و اما اگر اطلاقی در کار نباشد منافاتی نیست. و ثابت خواهیم کرد که اولی اطلاق دارد اما دومی فاقد اطلاق. مقدمه دوم این بود که کل شرط موضوع. بنابراین اگر ما گفتیم ازل النجاسه و این اسیته که انهو گفتیم اگوهد آسی صلی، ما هر دو مقدمه را بحث کردیم. مقدمه اول را پذیرفتیم ولی زیلش را نپذیرفتیم که به شیخ نسبت داده بود ترکب من الجانبین، و الا اصل مطلب را پذیرفتیم. مطلب دوم را هم نپذیرفتیم. گفتیم این چنین نیست که هر شرطی موضوع است، بل شروط علا اقسام ثلاثه. بعد در آخر یه نکته گفتیم حتما به اون نکته توجه کنید. عرض کردیم جناب نائنی این مسئله مهم نیست که شرط موضوعه، مهم این است که این شرط رفع تنافی کند. هر شرطی رفع تنافی نمی کند. اگر بگد ازل النجاسه و این سلم زیدون فسل، زیدم آمد چه کرد؟ آقا سلام کرد. ولو بگید این قضیه مشروطه است، اما قضیه مشروطه است که شرطش محقق شده و این طلب الضدینه. باید شرطی را ملاحظه کنی که رفع تنافی کند. بعد اگر بگد و این اسیته، این رفع تنافی میکنه. اما اگر بگد و این سلمته، رفع تنافی نمیکنه. پس فشار نیاریم که هر شرطی موضوعه، فشار بر نحوه شرط بیاریم که شرطی هست که رفع تنافی نمی کنه و شرطی هست که رفع تنافی می کنه. امروز وارد می شویم مقدمه چهارم ایشان. مقدمه سوم را در دوره های قبل ما بحث می کردیم. تقسیم الواجب الى موسع و مزجر. بل خود اون مرحوم میگد این مقدمه مدخلیت در ترتب ندارد. ولذا ما دیگه در مقدمه سوم بحث نمی کنیم. آقایان اگر ما گرن از نظرات ما آگاه شوند، این مقرر قبلگی ما آقای عرض کنم خدمتون که سید بزرگوار آقای جلالی در المحصول مفصل آورده. بریم سراغ مقدمه چهارم که مقدمه اصلیه، یعنی در اثبات ترکب این مقدمه دخیله. ایشون هم بحثی در امر به اهم دارد و بحثی در امر به مهم، در دو مرحله بحث میکند. اما در مرحله اول امر به اهم میفرماید فعلم ان الاطلاق و التقييد على اقسام ثلاثه، سه نوع اطلاق و تقیید داریم. اول عناوینش را عرض کنم، بعد یکی یک شرح کنیم. یک، الاطلاق و تقیید الهازیان. الاطلاق و تقیید الهازیان، این یک شرح میدیم. الاطلاق و تقیید الهازیان. دو، الاطلاق و تقیید من نتیجه. الاطلاق و تقیید من نتیجه. قانیان نتیجه الاطلاق و نتیجه تقیید. سه، همین را سرخط بگیم. سه، الاطلاق ذاتی. دیگه دومی ندارد که التقیید ذاتی. اون دوتا هر دو هست، ولی سومی تنها و تنها اطلاقه. این بحث را در امر به اهم میاره تا به امر به مهم برسیم. اما اولی اطلاق تقلید لحاظی، اونی که با تصور درست می شود، با اندیشه درست می شود، مانند این که بگیم سل اطلاق دارد در هر مکانی، فی المسجد، فی البیت، فی الصحرا، فی البلد. مولا که میگه سلی، لحاظ میکند عامت الامکنه را، میاندیشد عامت الامکنه را. و گاهی نهی تقیید میکند، میگه سد مع الوضوع. اینه میگن اطلاق تقیید لحاظی، که مولا گاهی سعب گسترش را لحاظ میکند و گاهی زیق را لحاظ میکند. گاهی میگه سد تو ذهنش فی عامت الامکنه، این میشه اطلاق لحاظی. گاهی میگه سل مع الوضوع مزیق، این میگن تقیید لحاظی. بنا بر فرمایش ایشان غالبا اطلاق تقییدی که در کتاب و سنت هست از قبیل اطلاق لحاظی. مولا یلاحظ سعت الحکم، میشود اطلاق لحاظی. مولا یلاحظ ضیق الحکم، میشود تقیید لحاظی. این یکی. دوم، نتیجه الاطلاق و نتیجه تقیید. این چیه؟ این مصطلح از مرحوم آقای نائینی است. ما از غیر مرحوم نائینی نشنیدیم، ممکنه مال برخی از اساتید ایشون هم باشد. نتیجه الاطلاق و نتیجه تقیید، این نسبت به اون حالاتی است که مکلف بعد الحکم پیدا میکنه. اطلاعاتی که مکدر بعد از ثبوت الحکم پیدا میکنند. آقای سبزواری چه گفتم؟ حالاتی که مکلف بعد از ثبوت الحکم پیدا میکند، مثل علم و جهل. علم به حکم بعد از حکمه، جهل به حکم بعد از حکمه. بنابراین اگر بخواهیم بگیم شرع مقدس حکمش هم عالم و هم جاهل را میگیرد، این نمیتوند از قبیل اطلاق لحاظی باشه. چرا؟ این حالات بعد الحکم. شرع حکم را میگه، بعدا من علم و جهل پیدا میکنم. بنابراین حالاتی که مکلف بعد الحکم پیدا میکند، این نمیتوند از قبیل اطلاق لحاظی باشه. و گاهی عکس بعضی از احکام مال عالمه، مثل اخفات و جهر که میگن مال عالمه، یا میگن قصر و اتمام مال عالم. حتی این هم نمیتوند تقیید لحاظی باشه. چرا؟ چون از حالاتیست که مکلف بعد از ثبوت الحکم پیدا میکنه. پس چه کنیم؟ پس چه کار کنیم که احکام ما هم عالم و جاهد را میگیره و هم گاهی در دو مورد مخصوص عالم باشه؟ این اطلاق اطلاق لحاظی نمیتونه باشه، تقییدم نمیتونه تقیید لحاظی باشه، چون اینها حالاتیست که مکلف بعد از صدور الحکم پیدا میکنه. مرحوم محقق نائلی میگد اینجا از دلیل ثانوی استفاده میکنه. مولا میگد از صلات واجبه، این نمیتوند هم عالم و جاهد را بگیرد اطلاقا لحاظیا، ولی بعدن به دلیل ثانوی ممکنه بگد بر این که این حکم من هم مال عالمه هم مال جاهد. ولی زا میگد روز قیامت میگن لمازان لم تصلی، میگد من نمیدونستم. فیقال لمازا تعلم که، از اینجا میفهمیم که احکام اسلام مال عالم و جاهله. اینا میگن نتیجه الاطلاق، ولو اطلاق لحاظی نیست اما نتیجه اش هست، نتیجه اش به دلیل ثانوی. گاهی نخیر تقیید را به دلیل ثانوی میفهمیم، مثل همین که روایت داریم در جهر و مخافته، و یکی هم در اتمام و قصد دلیل ثانوی داریم. پس گاهی از اوقات می شود اطلاق را نمی تونیم اطلاق لحاظی بگیریم، تقیید را نمی تونیم تقیید لحاظی بگیریم. یعنی دلیل اول، اگر گفتی دلیل اول کافی در اطلاق و تقلید نیست. دلیل اول نمیتونه اطلاق داشته باشه، نمیتونه مقید، لأن ولجه من الحالات تارعه بعد ثبوت الحق. دلیل اول را یارای دلیل اول را یارای اطلاق نیست، کما اینکه رایای تقیید نیست. اما دلیل ثانوی ممکنه اون را گسترش دهد، می شود نتیجه الاطلاق. اون را مزید کند، می شود نتیجه تقیید. این اصطلاحی است که از مرحوم محقق نائنی است و در حقیقت راه گشاست. انصافاً این اصطلاح راه گشاست، چون آقایان پیر کردن چگونه بگیم احکام اسلام هم میگیرد عالم و جاهد را، در حالی که علم و جهل بعد از حکم چگونه اطلاق را در تمام احکام نسبت به عالم و جاهل ثابت کنیم، چگونه بگیم مسئله جهر اخفات مال عالمه و حال اینکه علم و جهل از حالات بعد الحکم. محقق نائلی میگه دلیل اول قادر بر اطلاق نیست، کما اینکه قادر بر تقلید نیست، اما دلیل ثانی میتواند کاری کند که نتیجهش اطلاق باشد، بگد این حکم من هم مال عالمه هم مال جاهل، یا بگد این حکم من تنها مال عالمه. در حقیقت اطلاق در دلیل اول و تقلید در دلیل اول ممکن نیست، اما دلیل دوم میتواند یا توسعه دهد یا مزیق. به این میگن نتیجه الاطلاق و تقلید. سوم میفرماید اطلاق ذاتی. اطلاق ذاتی یعنی چه؟ اول یه مثالی میزند، میگد اگر بگیم الانسان موجودون، این انسان کدوم انسانه؟ انسان به قید الوجوده یا انسان به قید العدم؟ اگر بگید انسان به قید الوجوده، الانسان موجودون میشود ضروری. عرض کنم خدمت که جهتش میشود جهتش وجود. اگر بگید الانسان انسان معدومه، پس میگیم الانسان موجودون که محال میشه. باید بگیم در انسان نه وجود خوابیده و نه عدم، ولی ذات جهت میشود ممکنه الانسان موجودون بالامکان، الانسان موجودون، الانسان معدومون بالامکان. اینه میگن اطلاق ذاتی که در خود انسان نه وجود خوابیده نه عدم، معرا از وجود عدمه، و الا اگر مقید بشود به وجود عدم مشکل پیدا میکنیم. اینن این مسئله را در ازل النجاسه پیاده میکنیم، گد ازل النجاسه نه مقید به امتصاله و نه مقید به اسیانه. امتصال مثل الانسان موجودون میشه. عرض کنم خدمتون که اسیان مثل الانسان معدومون. همین طوری که در انسان نه وجود خوابیده و نه عدم، و لذا هر دو درسته بگیم الانسان موجودون یا بگیم الانسان معدومون، چون ماهیت معرّاک من الوجود و العدم. ازل النجاسه هم همینه، ازل نه مقید به امتصاله و نه مقید به اسیانه، اطلاق ذاتی دارد میگیرد، اطلاق ذاتی دارد میگیرد هر دو حالت را. من اطلاق ذاتی هر دو حالت را میگیره، ولذا در حال امتصال امر هست، در حال اسیان هم امر هست، ولو بعدن ساقط می شود. این مطلبی است که در باره امر به اهم می کنیم. تلخص بر این که در امر به اهم سه نکته را گفت. یک الاطلاق و تقلید لحاظیان، که با اندیشه مولا اطلاق و تقلید درست میشه. دو نتیجه الاطلاق و تقلید، دلیل اول کافی نیست، دلیل دوم اطلاق و تقلید را درست میکنه. سوم اطلاق ذاتی است، لحاظ نمیخواد، ضد اولی لحاظ میخواد، اما سومی لحاظ نمیخواد. الانسان ماهیت الانسان نه مقید به وجود، نه مقید به عدم، و لذا هر دو قابل حمله. اینجا هم که میگیم اصل، این اطلاق ذاتی دارد، یا اما حالت الاسیان و حالت الامتثال. چه نیت امتثال کنی هست، چه نیت اسیان کنی هست. هذا كله حول الامر بالاهم و اما الامر بالمهم. اونجا هم این نکته را بگد، بگد و این اسیفه قید موضوعه. اگر مولا میگد ازل النجاسه و بعد میفرمگد و این اسیفه فسلی، که انه میگد ایوه الاسی سلی، چون بلا شد که شخص برگردد به موضوع، که انه میگد ایوه الاسی سلی. اگر چنینه، نکته را توجه کنید، هیچ حکمی دلیل بر اثبات موضوع نیست. هیچ حکمی طالب اثبات موضوع نیست. هیچ حکمی دعوت به ایجاد موضوع نمی کنه. اگر میگد ایها العاصی صلی، نمیگد که عصیان کن نماز بخوان. حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه. به چهار جمله گفتم، حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه، دعوت به ایجاد موضوع نمی کنه. اگر مولا میگد ایها العاصی صلی، صلی نمیگد برو عصیان کن، ازاله نکن، بیا نماز. نه، اتفاقا اگر عصیان حاصل شد برو نماز بخوان. هیچ حکمی موضوع خودش را ثابت نمی کنه. اگر گفتیم ایها المستطیع حجی، معنیش این نیست که برو استطاعت تحصیل کن بیا برو حج. معنایش این است که اگر استطاعت حاصل شد برو نماز بخوان. اون مطلب در امر به اهم، این مطلبم در امر به مهم. اذا علمت هذین الامرین فاعلم ان المحقق النائنی یستدل علی ان الامر بالمهم فی طول الامر بالاهم. میخواد اینو ثابت کنه با این مطالبی که بیان کرد، میخواد ثابت کند امر به مهم در عرض امر به اهم نیست، بلکه در طول آنه. بیان را دقت کنید، از این دو مقدمه نتیجه بگیریم. میگد امر به مهم در طول امر به اهمه. به دو بیان میخواد این مسئله را ثابت کنم. یک، آیا در امر به اهم از اون سه اطلاع از کدامش میخواد نتیجه بگیره در امر به اهم؟ احسن، از اطلاق ذاتی میخواد نتیجه بگیره. میگد امر به اهم اطلاق ذاتی دارد، هم صورت عصیان را میگیرد و هم صورت امتثال. اطلاق ذاتی از که الانسان که میگیم، هم میگیرد انسان موجود و هم انسان معدوم. ماهیت من حیث هیه هیه لا موجودتون ولا معدومه. میگد امر اول اطلاق ذاتی دارد، دعوت میکند به ازاله، میگد ازاله واجبه، دست بر نداشتم از تو، چه نیت امتثال بکنی چه نیت اسیان. نگیم اسیان، بگیم نیت. چه نیت امتثال بکنی چه نیت اسیان. سنبه پرزور اطلاق ذاتی، سنبه پرزور هر دو حالت را میگیره. اما امر دوم چطور؟ امر دوم گفت ایها العاصی صلی. در امر به مهم چه نکته ای را گفتیم؟ گفتیم نکته ای را در امر به اهم میگه، نکته ای را در امر به مهم. نکته ای که در امر به اهم گفت، گفت ازل النجاسه اطلاق ذاتی دارم، هر دو حالت را میگیرم. در امر به مهم من یه نکته ای را گفت پیاده کنید. کدوم نکته را گفت؟ گفت حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه، دعوت به ایجاد موضوع نمی کنه. پس ازل النجاسه سینه می زند، ازل النجاسه فی حال نیت الامتثال فی حال نیت الاسیان اطلاق داره. اما دومی چطور؟ و این عصیت یعنی چه؟ یعنی ایها العاصی، ایها العاصی فصلی. این فصلی نمیگد که برو اسیان بکن بیا نماز بکن، بلکه میگد اگر روزی و روزگاری نیت اسیان کردی بیا سراغ نماز. پس این طولوز اون اطلاق ذاتی دارد، سنبه پرزور هم حالت وجود و هم حالت عدم را میگیره، هم حالت امتثال هم حالت اسیان میگیره. اما دومی چطور؟ کل شرط موضوع و این عصیته یعنی چه؟ یعنی ایها العاصی فصلی. فصلی نمیگد برو اسیان کن، اگر اسیان رخ داد نماز بخواد. کما اینکه اگر بگیم ایها المستطیع حجی، معنیش نیست که برو استطاعت تحصیل کن. اگر روزی و روزگاری استطاعت رخ داد برو سراغ حج. بس اینها با هم جنگ ندارن. اولی نعرش برنده، هم حالت ترک و هم حالت وجود را میگیره، هم حالت اسیان هم حالت اطاعت. دومی بنده خدا سرش را گذاشته به این شانش، میگه ایها العاصی صلی. من نمیگم برو اسیان کن، اگر روزی و روزگاری اسیانی رخ داد برو نماز بخوان. پس این در طول اوست، در عرض اونیست. بعد اگر حکم دعوت به ایجاد موضوع کنه با هم می جنگن. اون میگه در حال نیت اسیان بیار، اینم میگه در حال نیت اسیان بیار. این دعوت به ایجاد موضوع نمی کنه برو اسیان کن، بلکه میگه اگر اتفاقاً اسیان رخ داد نماز بخوان. این در طول اوز، این یه بیان. و اما بیان دوم، از کردم به دو بیان میخواد بگد در طول اوز. بیان اول یادداشت کردیم. بیان اول چه شد؟ اولی اطلاق ذاتی دارد، هم حالت ترد و هم حالت وجود. اما دومی اصلا اطلاق ندارد، چون حکم موضوع خودش را ثابت نمی کنه، دعوت به ایجاد موضوع نمی کنه. یکی ثانیاً از اون رتب میخواد استفاده کنه. رتب جمع رتبه ها، اون رتب خرما نیست. از اون رتب میخواد استفاده کنه، میگه آقا جان امر به ازاله که داریم، امر به ازاده در درجه الفه، اطاعت و اسیان ازاده در درجه بیه. تا حکم نباشد اطاعت و اسیان معنا نداره. پس امر به ازاده که امر به اهمه در رتبه الف، اطاعت و اسیان امر به ازاده در رتبه ب. گرفتی؟ بعدی همین اسیانی که در درجه بیه موضوع است برای نماز. اگر موضوع در درجه بی باشد، حکمش در درجه چیمه سلبه. پس سلبه نسبت به ازل دو درجه عقبه. چطور دو درجه عقب؟ دقت کنید، امر به ازاده در درجه الف، اطاعت اسیان امر به ازاده در درجه ب. چون که امری نباشد ایسا ارز کنم اسیان و اطاعت معنا نداره. بس اطاعت و اسیان در درجه ب شد. همین اسیان هم موضوع است برای سنه. موضوع مقدم بر حکمه. اگر موضوع در درجه بیه، حکمش در درجه چیمه. پس وجوب الصلاة در درجه سه، وجوب الازاده در درجه یه. فلیس بینهما منافاتون. چرا؟ لاختلافه ما فی الرتبه. وجوب الازاله درجهش الفه، وجوب الصلاه درجهش جیمه. خیلی روشن. وجوب الازاله الف، اطاعت اسیان در درجه دو ب. همین اسیان موضوع است برای وجوب صلاه. قهرن اسیان که دو شد وجوب می شود درجه جیم. پس بین هما درجتا این وجوب با اون وجوب کشتی نمی گیرن. اون درجه اش بالاست، این درجه اش پایین. هازا خلاصت ما افاده المحقق اللائنی فی المقدمت رائعه. اگر شب پیش مطالعه کرده بودی دیگه هموار می شود. البته من خلاصه می کنم و الا در فوائد مفصل می گاره. ولی مفصل که نمیشه درس گفت. فساره همین بود که آوردیم. خب آیا در فهم کلام نائنی کسی اشکال داره؟ تا من به عرائزم برسم. در فهم کلام محقق نائنی کسی شبهه دارد؟ علامه تقوایی نیست اینجا؟ بله شبهه که نداریم. همه تون روشن؟ بسیار. هم بفرمید. بله غالبا حکم موضوع به منزله علت، حکم به منزله معلوله. الخمر حرام، علت و حرمت چیه؟ خمر بودنه. خمر در درجه اول، حکم در درجه دوم. و لذا میگن نسبت الموضوعات الى الاحکام خبر شده. نسبت الموضوعات الى الاحکام نسبت الالل الى المعانی. خب یلاحظ علیه ما دوتا اشکال ساندویچی داریم، دوتا اشکال آجوادی داریم. انگوش میذاریم رو در یک. اولین اشکال ما این است که اطاعت حق با شماست. از این نجاست در درجه اول، اطاعت هم در درجه دومه. چرا؟ چون امر علت اطاعت، دعوت به اطاعت میکنه. اسیان چرا در درجه دوم باشه؟ اطاعت معلول امره، اما اسیان که معلول امر نیست. که خاطرتون هست گفتم قانون مساوات در در مسائل هندسی جاری میشه، یکی هم در زمانیات جاری میشه. سید بزرگوار هم درس این آقا امروز نیمده، هم سن این آقاست. این آقا هم همسن به سومیه، سید بزرگوار همسن به سومیه. و اما در مسائل غیر هندسی و غیر زمانیات قانون مساوات غلطه. اگر اطاعت در درجه دومه چون معلول امره، اسیان ولو در اطاعت با هم یه درجه هستند، اما سبب نمی شود اسیان متأخر از امر اول باشه، باید ملاک باشد. ملاکی که در اطاعت هست معلولیته، اما این ملاک در اسیان نیست. چرا نیست؟ چون الامر یدعو الی الطاعه ولا یدعو الی الاسیان. بنابراین در مسائل عقلی نمیتونیم بگیم چون اطاعت بعد از امر اسیان، اطاعت هم که در درجه همه، پس اسیان هم بعد از امر. نه، قانون مساوات جاش اینجا نیست. اطاعت ملاک دارد، ملاکش معلولیته، لأن الامر یدعو الی الطاعه ولا یدعو الی الاسیان. پس اولا که فرمودید اسیان متأخر از امر اوله، این درست نیست. بحرم بقیه هم درست نیست. گوته اسیان متأخر از امر اوله، درجه اش بیه. و چون موضوع از برای وجوب نماز، پس وجوب نماز درجه اش چیمه؟ در اسیان قبول نداریم. اسیان متأخر از امر اول نیست، به ملاک نیست. ملاکی که در طاعت هست در اسلام نیست. لأن الامر یدعو الى الطاعه و لا یدعو الى الاسیان. این یه آزوادوار ها. دو، اشکال دومی که خدمتشون عرض میکنیم اون این است که آقا جون، جنگ این دوتا در مقام رتبه نیست. تلاشی که شما میکنید در مقام رتب که مسائل عقلی و ذهنیه، در ذهنتون اینا را از هم جدا میکنید، میگید در رتبه امر به ازاله در رتبه اوله، اسیان در رتبه دومه، وجوب نمازم که بعد از اسیانه در رتبه سومه. اینها در عالم رتب با هم جنگ نداره. جنگ اینها، تنافس اینها در مقام رتب نیست. مرد میدانی در مقام امتثال مسئله را حل کن. اینا در مقام امتثال با هم می جنگن. قائل به امتناع ترتب مثل خراسانی، قائل به امتناع ترتب مثل خراسانی، میگد این طلب زدین است یا طلب جمع بین زدین است. در همون حالت که امر به اهم مهمه، ببخشید امر به اهم حل میده، امر به مهم حل میده. اون هم اهمه، اون هم فعلیه، این هم فعلی. این مطبخ چه کار کنه؟ به اولی بگد لبیک یا به دومی بگد لبیک؟ مسئله را بیار در خارج. رفتی در عالم ذهن، در عالم به اصطلاح فوق خارج، میگید رتب، آخرین رتب در خارج که نیست، همه اینها در عقل است، در عالم ذهنی. به جای اینکه مرحوم محقق ناقلی فشار بیارد بر مرکز، اونجا که اینها با هم تنافس دارند، رفته در یه جایی بحث میکند که اصلا این دو بزرگوار کاری به اونجا ندارند. آیا اهم که پرچم داره ضد ترتبه، او میگه تنافس و تضاد و طلب الضدین در عالم امتصال و عالم فعلیت، اینها حق و امر فعلیه، این هم تحریک میکنه اونم تحریک، چون نیت اسیان خوده، اسیان که نیست، نیت اسیانه، اینم تحریک میکنم تحریک. قدرت یکی، دست یکی، هندوانه دوتا، با یه قدرت چگونه هر دو را امتصال کنیم؟ اگر مرحوم نائنی ورده من حیث ورد نا، اگر اونجا وارد شده بود، ما از کجا وارد شدیم؟ گفتیم فعلیت الحکمین طلب الزبدین هست، اما طلب الجمع بین الزبدین نیست، چون اولی نرمش نداره، دومی نرمش داره، اولی چکش بردار نیست، دومی چکش برداره. بعد فارسی کردیم، گفته مولا از عالم بالا می نگرد، می بیند این عبد ناخداست، ممکنه سراغ این اخطف نرود، محل خالی بماند، برای اینکه اقلا در این محل خالی بتونه یک کاری انجام دهد، بدون اینکه از اولی رفتیت کند، میگه حالا که نیت اسیان داری برو سراغ عرض کنم نماز. شما مسئله را بیار در خارج، در فعلیت، در امتصال، اونجایی که مخالفان ترتب اون را پیرهن عثمان کرده اند، که آقا دو امر فعلیه و اسلام ها، دو امر فعلیه، دو تا امر است، قدرت واحد، زمان واحد، دو امر فعلی یعنی چه؟ زمان واحد، قدرت واحد، دو تا امر فعلی، این حلش کن شما. رفتی در عالم ادارسته ها و در عالم رتق، گفتی اون در عقلا مقدمه، این عقلا مؤخره، اون درد ما را دوا نمی کند، درد ما را باید در فعلیت و امتصال حق کنید، به همون بیانی که ما عرض کردیم. نگاه کنید، نگاه کنید چه عرض کردم، همیشه مواظب باشید آخر درس اشکال نکنید، آخر همه بخوان پا به پا بشن برن، توجه کردید، اشکالتون نمونه. بنابراین چه بهتر از همون راهی که ما وارد شده وارد بشید. بقیت هنا بگو پشترش مقدمتان خامسه، فردا هم مقدمه خامسه را عرض میکنیم. از همه آقایان تشکر میکنم که با اینکه ریح و تأثیر تفوح در حوزه آقایان تشریف آوردن، مقدمه را هم خامس میگیم، ثمرات مسئله میماند برای بعد از عاشورا انشاءالله.